رادیو کالج فارد،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 113، جمعه 26 مرداد ماه 1386،
برابر با 17 آگست 2007.
سلام، به برنامه 113 رادیو کالج پارک خوش اومدید.
من افشین هستم و به همراه فرنگیس این برنامه رو با شما هستیم.
خب افشین جان، چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ خوش میگذره؟
مرسی، بد نیستیم. شما چطورید؟ خوب هستین؟
مرسی. خب چه خبرها؟
خبر که نمیدونم، حالا خیلی خبر به هر حال در طول هفته اتفاق میفته ولی من الان چیزی جلوم ندارم بگم.
تنها چیزی البته علیرضا میگه، نگران نباش.
آره آره، اخبار هفتگی رو علیرضا همیشه زحمت میکشه و میگه، ولی آره یه خبری که همینجوری تو ذهنم هست بگم، این که یه پلنگ ایرانی در باغ وحش بوداپست مجارستان ظاهرا 3 تا بچه آورده. اینم خبر خیلی مهمه اصولا که باید حتما بهش اشاره کنیم.
ظاهرا این گونه پلنگ مثل که در حال انقراض، تعداد زیادی ازشون باقی نمونده، مثل که 2000 تا دیگه از این پلنگ کلا توی دنیا هست.
آره 2000 تا هست که مثل که حدود 70 خورده ایش هم در باغ وحش هستش. و برای کسایی که خیلی علاقمندن این خبر رو پیگیری کنن بگم که اسم این بچه پلنگایی هم که به دنیا اومدن چی است. اسم این بچه پلنگا هست بلا و بارا و بهار. البته وسطی رو من نمیدونم یعنی چی، ولی خب اون دو تا دیگه رو میفهمم.
خب ما امروز یه ویژه برنامه داریم و برنامه‌مون هم تقریبا طولانیه، به جز خبر که قسمت دائمی برنامه‌مون هست در اول هر برنامه داریم. بعد از اون قراره یه مصاحبه پخش بشه، درسته؟
بله، در حقیقت برنامه امروز ما یه حالت بزرگداشت داره، بزرگداشت یکی از شخصیت‌های علمی ایران، که خب قبل از اینکه به شما بگیم که اسم این شخصیت بزرگ چی هست و بیشتر درباره ایشون صحبت بکنیم و مصاحبه رو بشنویم، اول بریم بخش اخبار برنامه رو که علیرضا زحمتشو کشیده با هم گوش بدیم و برگردیم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می دهید. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، میزان مصرف بنزین از 10 تیر تا 15 مرداد ماه را شک برانگیز دانست و تأکید کرد تردد تعداد زیادی از خودروها در سطح شهر جای سوال دارد. به نظر می رسد افراد سودجو به طرق مختلف کارهای خود را از نو شارژ می کنند. به نوشته روزنامه کارگزاران وی تصریح کرد در صورت رفع نشدن این مشکلات اساس سهمیه بندی بنزین زیر سوال می رود. بنابراین باید مشکلات شناسایی شوند و در همین رابطه نیروی انتظامی با رئیس جمهور جلساتی داشته است. در همین زمینه کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت کمیته مشترک دولت و مجلس در حال بررسی این موضوع است که سرنخ کاهش مصرف سوخت و افزایش ترافیک در سفرهای برون شهری و درون شهری کجاست. وی با اشاره به وارد شدن برخی بسته‌های بنزین از عمان، ترکمنستان و برخی کشورهای همسایه دیگر به ایران اضافه کرد در حال بررسی هستیم که در مورد قاچاق معکوس سوخت و حجم آن، همچنین تأثیر آن بر ترافیک راهکاری بیابیم. وی تأکید کرد شایعاتی در مورد سوء استفاده از برخی افراد متخصص در شارژ کردن کارت‌های سوخت هم رسیده است که صحت و سقم آن هنوز مشخص نشده است. یک قاضی دادگاه مهاجرت آمریکا حکم داده است که یک پیرمرد بازنشسته 92 ساله آمریکایی از این کشور اخراج شود. اتهام وی دروغ گفتن درباره همکاری او با نازی‌ها اعلام شده است. والاداس زیانس کاسکاس به این ترتیب باید پس از 57 سال به زادگاهش لیتوانی بازگردد. دو سال قبل همین دادگاه تابعیت آمریکایی او را به جرم دروغ گفتن درباره ماجرای همکاری او با حزب نازی لغو کرد. وی جرم همکاری در کشتن کسانی که در اردوگاه‌های نازی بودند را رد کرد و گفت که همکاری او تنها به صورت کار در محل نوشیدنی‌های الکلی بوده است. دادستان این پرونده گفت که او یکی از افسران نازی بوده و در دستگیری یهودیان لهستان همکاری می‌کرده است. ولاداس در سال 1950 از اتریش به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1956 تابعیت آمریکا را پذیرفت. متخصصان روش تازه‌ای برای خنک کردن رایانه‌ها ابداع کردند که می‌تواند تحول چشمگیری در قدرت رایانه‌ها به وجود آورد. به گزارش پایگاه اینترنتی بی بی سی، این روش در دانشگاه پرودو در ایالت ایندیانای آمریکا ابداع شده و نتایج آن قرار است در شماره آتی مجله فیزیک کاربردی چاپ شود. در این روش به جای آنکه قطعات رایانه با جریان هوای حاصل از پنکه خنک شود، جریان هوای حاوی ذرات باردار که به باد یونی شهرت دارد باعث خنک شدن قطعات رایانه می شود. مشکلی که روش کنونی به وجود می آورد این است که جریان هوای حاصل از حرکت دورانی پنکه مولکولهایی را که نزدیک به تراشه های رایانه اند با آنها می چسبانند و این مولکولها مانع از خنک شدن تراشه ها می شوند. در روش جدید قطعه ای روی یک تراشه نصب می شود که با وصل کردن جریان برق به آن و ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی ذرات باردار در آن ایجاد می گردد و این ذرات از یک سو به سوی دیگر به صورت مرتب حرکت می کنند. بدین ترتیب قدرت خنک کنندگی رایانه ها 2.5 برابر روش قبلی شده است. تیموتی فیشر و سروش گارمیلا که ابداع کنندگان این روش هستند هم اکنون مشغول یافتن راههایی برای کوچکتر کردن اندازه قطعه‌ای می باشند که باد یونی را به وجود می آورد. قطعه کنونی چند میلیمتر قطر دارد، اما تلاش ابداع کنندگان این است که آن را دست کم 100 برابر کوچکتر کنند. در صورتی که کوچکتر کردن قطعه موفقیت‌آمیز باشد، ابداع کنندگان امیدوار هستند که رایانه‌هایی که 2 سال بعد تولید می‌شوند از روش جدید برای خنک ساختن قطعات خود بهره گیرند. زنان کاراتکای ایرانی به علت داشتن حجاب از شرکت در مسابقات جام کنیشی در سوئد محروم شدند. به گزارش سایت سوئدی دلوکال، این مسابقات در شهر کالمار سوئد در اوایل آگوست امسال برگزار می‌شد که شرکت کنندگان زن ایرانی این مسابقه بعد از نپذیرفتن برداشتن حجاب خود توسط مسئولین مسابقه از شرکت در مسابقه محروم شدند. این ورزشکاران که برای شرکت در این مسابقه به تنهایی از ایران عازم سوئد شده بودند، نهایتاً تنها از سکوی تماشاگران شاهد مسابقات بودند. به گزارش یکی از رادیوهای سوئد، این دسته از زنان ورزشکار پس از اینکه خاویر اسکالانته سردآور مسابقات اجازه حضور در رقابت‌ها را به آنها نداد، مجبور به تماشای مسابقات شدند. اسکالانته در توجیه کار خود با استناد به قوانین این رشته، پوشیدن هر گونه جواهرات، گردنبند و روسری را ممنوع اعلام کرد. بر اساس جدیدترین آمار فروش دارویی، استامینوفن کدئین با فروش بیش از 1 میلیارد عدد قرص و کپسول 500 میلی گرمی آموکسیسیلین با میزان فروش بیش از 396 میلیارد ریال پرمصرف ترین داروها در کشور به لحاظ عددی و ریالی در سال 85 شناخته شدند. به گزارش ایسنا، حدود 955 میلیون عدد قرص سرماخوردگی بزرگسال، بیش از 904 میلیون عدد کپسول 500 میلی گرم آموکسیسیلین، حدود 853 میلیون عدد قرص 2.5 میلی گرمی دیفنوکسیلات و بیش از 818 میلیون عدد قرص رانیتیدین طی یک سال گذشته در کشور به فروش رسیده است که بر این اساس استامینوفن کدئین، سرماخوردگی بزرگسال، کپسول آموکسیسیلین، قرص دیفنوکسیلات و رانیتیدین 5 داروی نخست پرمصرف در کشور به لحاظ تعدادی شناخته شد. بر پایه این گزارش و بر اساس میزان فروش ریالی داروها، کپسول 500 میلی گرم آموکسیسیلین با ارزش بیش از 396 میلیارد ریال در صدر داروهای پرفروش کشور به لحاظ ریالی قرار دارد. همچنین قرص 400 میلی گرم سفیکساین با بیش از 326 میلیارد ریال فروش، قرص استامینوفن کدئین با 270 میلیارد ریال و بالاخره قرص 625 میلی گرمی کوآموکسیکلا با بیش از 263 میلیارد ریال فروش به ترتیب جزو پرفروش‌ترین داروها به لحاظ ارزش ریالی در سال 85 محاسبه شدند. به اعتقاد یک داروساز، میتوان از گرانی آنتی‌بیوتیک‌ها، تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو و یا فراوانی بروز عفونت به عنوان پیش‌فرض‌های قابل تصور برای توجیه فراوانی فروش آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور یاد کرد. بنابر اظهارات این داروساز و گزارشات آماری کشوری، داروهای OTC جزو پرفروش‌ترین و پرمصرف‌ترین داروها در کشور قرار دارند. و به نحوی که 10 داروی نخست پرفروش کشور 6 دارو جزو دسته داروهای OTC هستند. لازم به ذکر است داروهای OTC به داروهای اطلاق می شود که داروساز بدون نسخه پزشک دارو را در اختیار بیمار قرار می دهد. این دسته از داروها دارای کمترین میزان عوارض با حداقل شدت هستند. همچنین نحوه مصرف آنها آسان، میزان تداخل دارویی با غذا و سایر داروها کم و دارای حداقل محدودیت در موارد منع مصرف هستند. این داروساز با اعتقاد به اینکه مسئولان فنی داروخانه ها بعضن به اصرار بیماران ناگزیر به فروش دارو بدون ارائه نسخه میشوند گفت با اصلاح فرهنگ مصرف و تجویز صحیح دارو از سوی جامعه پزشکی میتوان مانع مصرف غیر منطقی بسیاری از داروها شد. وی میزان مصرف فراوان دیفنوکسیلات را با توجه به اعمال محدودیت‌های شدید در ارائه این داروی تحت کنترل غیر قابل توجیه پشیمرد و در پایان به بروز مقاومت‌های دارویی در بیماران متعاقب مصرف ناقص و غیر منطقی آنتی بیوتیک‌ها اشاره کرد. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون علیرضا، مثل همیشه اخبار خیلی جالب و دست اولی رو تهیه کرده بود.
آره، البته خب اخبار که علیرضا میگه ممکنه ما یه قسمتش رو شنیده باشیم، هر کسی مثلا ممکنه یه بخش رو شنیده باشه، ولی اینکه همش رو در کنار هم جمع میکنه برای
مجموعه جالبی
مجموعه میشه. جالبی میشه بله.
و این آماری که در مورد داروها میداد خیلی به نظر من بارلاب و عجیب غریب و
آره، 1 میلیارد قرص فقط استامینوفن کدئین خیلی زیاده. یعنی حساب بکنی فکر میکنم مثلا میشه اگر جمعیت ایران 70 میلیون در نظر بگیری بیش از شاید هر نفر ماهی یه دونه قرص استامینوفن کدئین.
آره خیلی خیلی آمار بالاست. البته خب یه تعدادش نمیدونم حالا چند درصد، یه درصد پایینی از اینها به هر حال دور ریخته میشه دیگه، میخرن تو خونه ها میمونه، تاریخ مصرفش میگذره، ولی خب فکر نمیکنم درصد زیادی باشه که اینطور دور ریخته بشه.
نمیدونم، آره درست میگی. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی برنامه‌مون که همونجوری که قبلا گفتیم یک حالت بزرگداشت داره، بزرگداشت یکی از شخصیت‌های علمی ایران، فکر میکنم نه تنها جامعه علمی ایران بلکه هر کسی که حتی در مقطع دبستان در ایران تحصیل کرده باشه به نوعی مدیون زحمات ایشون هست و فکر میکنم که حتما از آثار ایشون استفاده کرده باشه.
و این شخصیت کسی نیست به جز استاد پرویز شهریاری، ریاضیدان، محقق، مؤلف و مترجم کتاب‌های ریاضی.
بله، برنامه‌ای هم که می‌خوایم امروز در این مورد پخش کنیم براتون مصاحبه‌ای هستش که در سال 1371 انجام شده با استاد شهریاری که این مصاحبه رو دوست عزیزمون خانم گیتی مهدوی از کتابخونه گویا زحمتش کشیده و خونده و همینجا جا داره یه معرفی هم بکنیم سایت کتابخونه گویا رو که گیتی خیلی زحمت کشیده و اون رو درست کرده، از جاهای مختلف مطالب صوتی رو که وجود داره روی اینترنت به زبان فارسی جمع کرده در اونجا.
به علاوه ایشون یه سری مطالب جالب رو خودشون میخونن و با صدای خودشون ضبط میکنن روی وبسایت کتابخانه گویا قرار میدن. وبسایت بسیار جالبیه، منبع غنی از آثار صوتی به زبان فارسیه. فکر کنم هر کسی بتونه مطابقه سلیقه شخصی خودش فایلای صوتی رو اونجا پیدا کنه و از شنیدنشون لذت ببره. از جمله فایل‌های صوتی که در وبسایت کتابخانه گویا هستش، کتاب‌های گویای رادیو کالج پارک هستش که به این ترتیب فکر می‌کنم که مخاطبان این کتاب‌های گویا بیشتر میشه چون حالا روی دو تا وبسایت قرار داره.
بله، همینجوری که گفتم متن مصاحبه فرج الله صبا با استاد پرویز شهریاری رو هم گیتی زحمت کشیده روی کتابخونه گویا قرار داده که مصاحبه خیلی جالبی هست و هم در مورد ریاضیات صحبت میکنه و هم داستان زندگی خودش رو استاد شهریاری میگه که به نظر من واقعا جای شنیدن داره، درسای خیلی زیادی داره که آدم یاد بگیره با چه سختی ایشون دوران زندگی رو در ابتدا گذرونده و با وجود تمام مشکلاتی که داشته سعی کرده که درسش رو ادامه بده و به جایی برسه که شاید اگر امروز بخوایم فقط چند تا نام رو ذکر بکنیم در عرصه علم و دانش ایران در تاریخ معاصر، حتما نام ایشون یکی از این نام هاست.
خب افشین، تا اونجایی که من میدونم تو از شاگردان استاد شهریاری بودی، درسته؟
بله درسته، من افتخار شاگردی ایشون رو داشتم در کلاس سوم ریاضی در دست جبر البته همینجوری که گیتی میگه، شاید تمام دانش آموزای ایرانی حداقل در اون دوره ما به نحوی شاگرد ایشون بودن، چون کتابای درس ریاضی در اون زمان زیر نظر ایشون تدوین میشد. ولی خب من خودم مستقیما شاگرد ایشون بودم و خاطرات خیلی جالبی هم از ایشون دارم. واقعا لذت بردم از اون یک سالی که من شاگرد ایشون بودم.
خب حالا از خاطراتت میتونی برامون بگی؟
آره، یه خاطره خیلی جالب اینه که جلسه اولی که ایشون اومد سر کلاس ما، یادمه که بدون اینکه اصلا سراغ کتاب بره یا اصلا بخواد در مورد جبر و ریاضی کلاس سوم ریاضی صحبت بکنه، یک سوال خیلی ساده از ما پرسید. از همون پرسید که x بزرگتر یا x2؟ این شاید سوال خیلی ساده و بدیهی به ذهن خیلی‌ها بیاد، ولی اگر فکر بکنید همین سوال که شاید ظاهر خیلی ساده‌ای داشته باشه خیلی راحت نیست. باید یه مقدار فکر کنید تا ببینید که جوابش چی میشه. حالا اگر که می‌خواید یه مقدار شما فکر بکنید به جواب این، من در آخر برنامه به شما جوابشو میگم. خب این خیلی جالب بود برای من، اولین برخوردی که با ایشون داشتم، که این نشون میداد که ایشون چقدر به عمق ریاضی توجه دارن و اینکه شاید چیزهایی که ما خیلی بهش توجه نمی کنیم رو شاید اگه یک بار دیگه نگاه بکنیم بهشون چیزهای زیادی بتونیم ازشون یاد بگیریم. خب این یه نکته خیلی جالب بود برای من در برخورد اول. یه خاطره جالب دیگه هم که من از ایشون دارم، امتحان ثلث اولمون بود که کاملا امتحان به سبک المپیاد ریاضی برگزار شد. یعنی ما 6 تا سوال داشتیم و 3 ساعت وقت، که البته در المپیادهای ریاضی جهانی 6 ساعت وقت داره، ولی خب چون دیگه امکانش نبود که 6 ساعت وقت به ما بدن در اون موقع، 3 ساعت وقت داشتیم و سوالا واقعا سوالای بود خیلی پیچیده و دشوار و البته در اون سطح ما به هر حال سوالای سختی بود و حتی خیلیا بودن که حتی یک سوال هم حل نکرده بودن. ولی البته خب بعداً به یه شکلی امتحانمون تصحیح شد، امتحان مجددی برگزار شد و مشکل بچه‌ها حل شد. ولی خب من یادمه که سوالا خیلی سوالای قشنگی بود و یه نمونهشو من هنوز هم یادمه و در آخر این برنامه من براتون سوالو مطرح میکنم که کسایی که علاقمند هستن برن فکر کنن ببینن که میتونن جوابشو پیدا بکنن یا نه.
خب فکر میکنم این صحبت خیلی طولانی شد، دیگه بهتره بریم برنامه ای رو که گیتی ضبط کرده گوش کنیم.
فقط قبل از این که بریم و برنامه رو گوش کنیم، من توضیح بدم که برنامه‌ای که الان میشنوید خلاصه‌ای هست از این مصاحبه، چون کل مصاحبه حدوداً 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما برای اینکه خب حجم فایلمون خیلی بزرگ نشه و معمولاً تو همون حدود 1 ساعت برنامه رادیو رو نگه داریم، خلاصه‌ای از برنامه رو الان اینجا میشنوید. ولی حتماً توصیه می‌کنم اگر فرصتشو دارید کل این مصاحبه رو در سایت کتابخونه گویا که ما لینکش رو در وبسایت رادیو میذاریم گوش کنید، چون بسیار مصاحبه جالبی هست. خب میریم و به این مصاحبه گوش میکنیم.
مقاله در جستجوی شادی از رفنای رنج از کتاب ارجنامه شهریاری که در سال 1380 به پاس 50 سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری به چاپ رسیده رو انتخاب کردم که در کتابخونه بگذارم. آشنایی و علاقه من به آقای پرویز شهریاری از زمانی شروع شد که مجلات آشتی با ریاضی به همت و سردبیری ایشون به بازار اومده بود و من یکی از شیفتگان این مجله بودم. با اینکه خیلی از همسن و سالان من مستقیما شاگرد آقای شهریاری بودن، ولی من متاسفانه این شانس رو نداشتم و فقط مثل همه دانش آموزان دیگر ایرانی به طور غیر مستقیم دانش آموز ایشون بودم، چون اکثر کتاب‌های ریاضی در اون دوران زیر نظر ایشون تهیه و تدوین می‌شد. تصمیم گرفتم که مقاله در جستجوی شادی از جرفنای رنج رو که متن مصاحبه‌ای هست که آقای فرج الله صبا با آقای پرویز شهریاری در سال 1371 انجام دادن در اینجا بخونم و در کتابخونه بگذارم. این مصاحبه مجموعه خوبی از زندگی نامه پرویز شهریاری و تعریف و نقش ریاضیات در جامعه بشری. من که خودم از خوندن این مصاحبه نه تنها از نگرش منطقی و روشن ایشون بسیار لذت بردم، بلکه مسحور روحیه مقاوم و پرانگیزه ایشون هم شدم و فکر کردم که حتما برای جوانان ما لازمه که با چنین شخصیت‌هایی بیشتر آشنا بشن، به خصوص در روزگاری که جوانهای ما برای به دست آوردن عادی‌ترین موفقیت‌ها انتظارات بیش از اندازه از والدین خودشون دارن و یا ناموفق بودن خودشون رو از چشم پدر و مادرانشون میبینن. خیلی خوبه که شرح زندگی افرادی مثل پرویز شهریاری رو بشنون و بر روی جوهر خودشون بیشتر تکیه بکنن و همینطور پدر مادرهایی که گاهی دیده میشه که کیف مدرسه بچه رو براش تا دم مدرسه حمل میکنن و بچه ها رو از انجام دادن ساده ترین کارهای شخصی خودشون وامی دارن، خوبه که با چنین سرگذشت هایی آشنا بشن و بدونن که اون چیزی که انگیزه به فرزندان میده در اختیار قرار دادن امکانات بیش از حد مالی نیست. با هم به این مصاحبه گوش میکنیم. در جستجوی شادی از ژرفنای رنج، گفتگویی با پرویز شهریاری، ریاضیدان، معلم، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار. سرزمین گرامی ما ایران گویی قلمرو تک سواران یگانه و یکتاز است. هرچندگاه یک بار بزرگ مردانی چون دهخدا، دکتر معین، دکتر مصاحب، دکتر هشرودی و نظایر اینان از راه میرسند و در آوردگاه دانش و فرهنگ یک تنه کار ژرف و جانکاه یک سپاه را بر عهده میگیرند. اینان فروتنانی هستند که از رگ اندیشه خون میچکانند تا خون زندگی بخش دانش و آگاهی در رگهای ملت هماره جاری باشد. از اینان یکی پرویز شهریاری است. پژوهنده مردی که در زندگی پربار خود راه ژرف و درازی را پیموده است. نویسنده و مترجم خستگی ناپذیری که تعداد کتابهایش در زمینه دانش ریاضی از تألیف و ترجمه عددی سه رقمی است و بیگمان هر کس که در ایران دوستدار ریاضیات باشد از آثار پرویز شهریاری بی نیاز نیست. او در سالهای 1340 سردبیر مجله فراموش نشدنی سخن علمی و فنی بوده و همکنون سردبیر مجله چیستاست و نیز بنیانگذار نشریه آشنایی با ریاضیات. اما به گمان ما جذابترین اثر پرویز شهریاری زندگی اوست. زندگی دهقانزاده فقیری که به لطف همت، پشتکار و اراده نفسوه خود اکنون یکی از خادمان راستین فرهنگ و دانش در میهن ماست. این زندگی را شاید بتوان در چند کلمه خلاصه کرد. جستجوی شادی از ژرفنای رنج. آقای شهریاری، دانش ریاضیات در ایران و اشاعه آن در میان جوانان از نام شما جدا نیست. درباره ریاضیات بعداً صحبت خواهیم کرد. فعلا از خودتون، از زندگی پرنشیب و فراز پرویز شهریاری برای ما حکایت کنید. روز دوم آذر ماه 1305 در شهر کرمان به دنیا آمدم. در محله دولتخانه کرمان که برخلاف نامش یکی از فقیرترین و در عین حال زنده ترین محله های کرمان بود و به احتمالی هنوز هم هست. در این محله فقیرترین قشرهای زرتشتی، مسلمان و یهودی کرمان زندگی می کردن. کنار هم و بی هیچ امتیازی نسبت به هم. در خانه های محقر که همچون شهرهای 2 و شاید 5 هزار سال پیش با خشت خام و گل ساخته شده بودند و همه با سقف‌های گنبدی و پشت بام‌های کاهگلی که به هم متصل بودند. وقتی در بهار یا پاییز از کوچه‌های خاکی باریک و پرپیچ و خم آن عبور می‌کردی، بوی مطبوع کاهگل و از آن بهتر محیط گرم و بی‌توقع بچه‌هایی که به دنبال هم می‌دویدند و فریاد شادی آنها مشام و روح آدم رو تازه میکرد. هنوز صدای عباس در گوشم زنگ میزنه که فریاد میزد الیاس، جمشید رو ندیدی؟ تقریبا همه مردان زرتشتی از دهقانان روزمزد و بیزمین بودند. مردان مسلمان اغلب پنبه دوز و حلبی ساز و به ندرت کارمند جزء دولت یا پاسبان بودند. و مردان یهودی بیشتر در همون محله مغازه‌های محقری داشتند که از شیره گل گاوزبان تا کفش کهنه و شلوار وصله خورده می‌فروختند. و پدر من هم یک دهقان بی‌زمین بود که روی زمین‌های اربابی مزدوری می‌کرد. و مادرم هم از خانواده دهقانی بود و بنابراین من از هر دو سو دهقان زادم. پدرم نزدیک به 2 سال آخر زندگی کوتاهش را در کارخانه ریسندگی خورشید به عنوان یک کارگر ساده کار میکرد. با ارباب خود برخوردی پیدا کرده بود و او پدرم را بیرون کرد. کار یک نواخت و دلازار کارخانه جای فعالیت کشاورزی و کار با بیل و داست را گرفت. و هوای خفه و پرگرد و خاک سالن ریسندگی جانشین بوی علف و گندمزار روستا شد و همین پدرم رو کشت. در 46 سالگی و در یکی از روزهای سرد زمستان 1317. در اون سال من 6 ابتدایی رو می گذروندم و 12 سال داشتم. از مدرسه به خانه آمدم. گرسنه بودم. تمام بدنم از سرما می لرزید. خانه خیلی عادی نبود. مادرم با حالی پریشان در آشپزخانه بود و برای پدرم جوشانده درست می کرد. خواهرم که 8 سال از من بزرگتر بود به دیوار حیاط تکیه داده بود و جوراب می بافت. برخلاف همیشه که به طرف من می دوید و دستی به سر و رویم می کشید، از جای خود حتی تکان نخورد. از 2 برادر کوچکترم هرمز و سهراب پرسیدم. گفتند پدر آنها را خواسته. به سرعت به طرف اتاق سرد و تقریبا بیدر و پیکری دویدم که پدرم روی زیلوی کف آن خوابیده بود و لحافی پنبه‌ای را به دور خود پیچیده بود. پرویز، بیا با تو کار دارم، سفارش هایی دارم. ولی مادرم که جوشانده رو آورده بود گفت اول برو از عسکر آقا یک نان بخر، بگو تا چند روز دیگر بدهی خودمان رو میپردازیم. و من در امتداد نگاه حسرت بار و آرزومند پدر به طرف نانوایی دویدم و وقتی برگشتم پدرم مرده بود. وصیت پدر چه بود که نتوانست با من در میان بگذارد؟ در تمامی زندگی بسیار به این مسئله اندیشیدم و با شناختی که از روحیه و بزرگواری او داشتم سعی کردم درباره آن حدس بزنم و به وصیت پدر که فرصت نکرد آن را بیان کند عمل کنم. دوران کودکی و نوجوانیتان چگونه گذشت؟ کجاها درس خواندید؟ زندگی ما سخت بود و بسیار هم سخت بود. به خصوص بعد از مرگ پدرمان همه ما کار میکردیم. مادرم در خانه نخریسی میکرد. به کارگاه یک تاجر پشم و پنبه میرفت و همراه با زنهای دردمند دیگری به اصطلاح آن روز پنبه ها را جیغو میکرد. جیغو کردن به معنای جدا کردن پنبه ها از هسته های درونی آن بود که با دست انجام می گرفت و به دلیل خاردار بودن هسته ها انگشتان کارگران زن را می شکاف. انگشتان مادرم همیشه خونالود بود. در کارگاه زنها اغلب با هم و با صدای بلند می خواندند کارها نیکو شود اما به صبر، پنبه ها جیغو شود اما به جبر. علاوه بر مادر و خواهرم، من و برادر کوچکترم هرمز نیز هم کار می‌کردیم و هم مدرسه می‌رفتیم. سهراب کوچکترین فرزند خانواده در زمان مرگ پدرم تنها 4 سال داشت. روزهای تعطیل و تابستان‌ها کار بنایی می‌کردیم و روزهای دیگر بعد از آمدن از مدرسه به بیرون شهر می‌رفتیم تا با جمع‌آوری بوته و سرگین سوخت خانه را تهیه کنیم. با همه اینها حتی حداقل غذای روزانه هم فراهم نمی‌شد. در اینجا باید به حقیقتی اعتراف کنم. برادرم هرمز با آنکه 3 سال از من کوچکتر بود همیشه و در تمامی زندگی و تا امروز از نظر سلامت نفس، پرکاری، خونسردی و تحمل دشواری‌ها برای من سرمشق بوده است و در واقع او بود که با روحیه پرقدرت خود به همه افراد خانواده زندگی می بخشید. با همه اینها این واقعیت را که همه ما توانستیم به تحصیل خود ادامه دهیم مدیون روشنفکری و فداکاری مادرمان هستیم. بارها تاجرهای از کرمان و بم برای دکان شاگردی و خانه شاگردی به سراغ من آمدن. من هم در دل ناراضی نبودم، چرا که دست کم امیدی برای تغذیه بهتر بود، ولی مادرم مقاومت کرد. او می گفت تا جایی که لازم است جان می کنم، ولی اجازه نمی دهم بچه هایم درسشان را رها کنند. تا سال 3 دبیرستان نظام قدیم را در دبیرستان ایران شهر بودم و معلمی خودم را هم از همان سال 3 دبیرستان در 15 سالگی با تدریس حساب و هندسه در کلاس 5 دبستان که در همان ساختمان دبیرستان ایران شهر بود آغاز کردم و تا امروز با همه فراز و نشیب‌ها و وقفه‌های اجباری هرگز از معلمی جدا نشدم. سالهای جنگ جهانی دوم بود و گرچه هنوز اندک زمانی به اشغال ایران مانده بود، زندگی مردم بیچیز باز هم دشوارتر شده بود. اگر پولی هم بود که نبود، نان پیدا نمی شد و ما اغلب شکم خود را با چغندر پخته یا هویج نپخته از آن هویج‌های بزرگی که با وجود رنگ بنفش نزدیک به سیاه خود در کرمان با نام نوعیشان زردک خوانده می شود، پر می کردیم. بعد از پایان دوره اول دبیرستان به دانشسرای مقدماتی رفتم به 2 دلیل. اول اینکه کمک خرجی در حدود ماهی 80 ریال می‌دادند و دوم بعد از 2 سال تحصیل آموزگار می‌شدم و کاری حاضر و آماده داشتم. در آن زمان 2 گروه به دانشسرای مقدماتی می‌رفتند. آنهایی که دل به کمک خرج و کار بعد از تحصیل بسته بودند و آنها که قدرت تحمل درس‌های دبیرستانی را نداشتند و من از گروه اول بودم. دانشسرای مقدماتی را تمام کردم در خرداد 1323 و به جای آموزگاری برای ادامه تحصیل به تهران آمدم. 3 کلاس به اصطلاح مقدماتی در محل دانشسرای عالی تهران در نزدیکی میدان بهارستان برای ما تشکیل دادن، ادبی، طبیعی و ریاضی. اول به کلاس ادبی رفتم ولی بعد از قریب 1 ماه به علت شلوغی کلاس به این نتیجه رسیدم که باید کلاس خلوتتری را انتخاب کنم. به کلاس ریاضی رفتم که تنها 6 دانش آموز داشت. در کلاس ادبی بیش از 200 دانش آموز در یک جا درس می‌خواندند. ولی هرگز علاقه هم به ادبیات و تاریخ از بین نرفت و هنوز هم این علاقه را در خود احساس می‌کنم. بعد از پایان کلاس مقدماتی که نقش سال آخر دبیرستان را داشت، می‌خواستم به دانشکده فنی دانشگاه تهران بروم. ولی معلوم شد که ما جز دانشکده علوم و دانشکده ادبیات، آن هم برای دبیری، حق ورود به دانشکده دیگری را نداریم. رشته ریاضی دانشکده علوم را انتخاب کردم. به طور کلی 13 نفر از دیپلم‌های ریاضی در آن ثبت نام کرده بودند و کلاس با همین 13 نفر آغاز به کار کرد. جنبه‌های مختلف زندگی من و از جمله وضع مالی و زندگی خانواده، کار تحصیل را که می‌بایستی بعد از 3 سال تمام شود، طولانی‌تر کرد و سرانجام در خرداد 1332 لیسانس ریاضی خود را گرفتم. در زندگی نامی شما خوانده ایم که گویا بعد از مرگ پدر در 12 سالگی همت مرسوم فرزندان مسکینان را آزموده اید. گاوچرانی، خرمنکوبی، درو و وجین در مزاره و در دوران نوجوانیتان عملگی ساختمان کارگری در کوره آجرپزی و باربری در راهن تهران و همه اینها پنداری فصلهایی است از یک رمان. جوانان میهن ما باید این رمان هنوز چاپ نشده را بخوانند. به نظرم حتی مهمتر از آموختن ریاضیات است. ممکن است خواهش کنیم که به بخش‌هایی از این رمان واقعی و آموزنده هم اشاره کنید؟ از زندگی خود و درباره خود صحبت کردن کار دشواری است. به نظر من در این دنیا کسان بسیاری را میتوان یافت که توانستند زندگی پرهیزکارانه‌ای داشته باشند، با روحیه‌ای انسانی با دیگران برخورد کنند و در تمام زندگی خود کسی را فریب ندهند. ولی بعید می‌دانم تعداد کسانی که توانستند با خودشان رو راست باشند و به چنان توان روحی رسیده باشند که خودشان را فریب ندهند چندان زیاد باشد. حتما این نکته پرطنز را شنیده اید که هیچ کس از سهم عقلی که به او رسیده است ناراضی نیست. انسان چه بخواهد و چه نخواهد خودبین است و به سختی میتواند درباره خودش با عدل و انصاف داوری کند. اگر به همین معدود کسانی که میشناسم اکتفا کنم، به انسانهای بسیاری برمیخورم که بیش از من رنج کشیدن و بیش از من تلاش کردن، ولی خیلی آرام و ساده همه چیز را پذیرفتن و هرگز ادعایی و توقعی نداشتند. برخی پیشامدها و اغلب به تصادف کمک می‌کنند تا کسی نسبت به دیگران اندکی نام‌آورتر شود. ولی آیا این وضع به واقع و در ترازوی انصاف عادلانه است؟ وقتی دوستانی با محبتی انسانی درباره من صحبت می‌کنند، اغلب عرق شرم بر پیشانیم می‌نشیند. اگر مادرم با تحمل آن همه رنج و اندوه درباره ادامه تحصیل بچه هایش اصرار نمی کرد، اگر برادرم هرمز با آن همه متانت و صداقت خود الگوی زنده ای از انسانیت در برابرم نمی گذاشت، اگر همسرم با دشواری های طاقت فرسای زندگی با کسی مثل من نمی ساخت و مرکزی و تکیه‌گاهی استوار برای من نبود، اگر آیا باز هم من می توانستم به همین اندازه ناچیز موفق شوم؟ وقتی درست میاندیشم میبینم رنج‌های واقعی را دیگران بردن، ولی محصول این رنج‌ها به صورتی ناعادلانه به من رسیده است. تنها دردهای اجتماعی نیست که دل و جان آدمی را می‌آزارد، بلکه دردهای شخصی به علت ملموس بودنشان و به علت نزدیکیشان به عواطف آدمی اغلب اندوه‌بارترند. هر انسانی غم‌هایی در دل دارد که تا آخرین لحظه‌های زندگی او را رها نمی‌کنند و اغلب قابل بیان هم نیستند، چرا که وقتی بیان شوند نمی‌توانند همه حقیقت را منعکس کنند. وقتی به گذشته می‌نگرم، آنچه همچون باری بر روحم سنگینی می‌کند دشواری‌های زندگی خودم نیست، چیزهای دیگری است که بسیار ناراحت کننده تر از کار در مزرعه یا در چاه‌های قنات یا در کوره‌های آجرپزی و آهک گدازی است. من همه این گونه کارها و بسیاری کارهای دیگر را آزمودم، ولی هرگز از به یاد آوردن آنها دچار اندوه نمی‌شوم. آنچه مثل خوره روح مرا سوهان می‌زند از مقوله دیگری است: سرنوشت پدرم، رنج‌ها و تلاش‌های مادرم، مظلومیت و تحمل برادرم، دشواری‌های پایان ناپذیر همسرم، مرگ دختر 8 ساله‌ام مرجان و اینکه من به عنوان یک انسان نتوانستم هیچ مرهمی بر این زخم‌ها بگذارم و تازه همه اینها به دایره تنگ و محدود خانوادگی مربوط می شود. در صحنه اجتماع انسانی هر ساعت و هر دقیقه هزاران تراژدی از این گونه و گاه بسیار خوفناکتر رخ می دهد و اجازه بدهید دست کم در اینجا ولو برای یک بار از خود ستایی و صحبت درباره خود بگذارم. آقای شهریاری، لطف کنید و از خانواده خودتان هم صحبت کنید. ازدواج کرده اید؟ چند فرزند دارید و آنان چه می کنند؟ در سال 1334 با همسرم ازدواج کردم. 4 فرزند دارم. شهریار که 4 سال پیش دکترای ریاضی خود را گرفته است و 35 سال دارد. مجده که 30 سال دارد و در کارگردانی سینما و علوم اجتماعی لیسانس گرفته است و دوره فوق لیسانس کارگردانی را می گذراند. شروین که لیسانس کامپیوتر دارد و دوره فوق لیسانس را می گذراند، 25 سال دارد. و توکا که 20 سال است و سال سوم زیست شناسی را می گذراند. راستی شما مرد خوشبختی هستید جناب شهریاری. خوشبختی از نظر جناب والی که عمری را در جهان ریاضی و با ریاضیات پیموده اید یعنی چه؟ بله، خودم را خوشبخت می دانم. از خانواده‌ام کاملا راضیم. دوستان خوب و شریفی دارم و گمان می کنم اگر طرح مسیر زندگیم را به عهده خودم می گذاشتن و اگر از برخی جنبه های اندوهبار شخصی بگذرم، درست همان مسیر را انتخاب می کردم که تا امروز پیمودم. از هر کسی به اندازه توانش می توان توقع داشت و من آنچه در توان داشتم انجام دادم و به نظرم خوشبختی چیزی جز این نیست. آقای شهریاری، مهربان باشید و برای من که اصلا از ریاضی سر در نمی آورم، ریاضیات را در چند جمله تعریف کنید. اصلا چرا باید ریاضی بدانیم و بخوانیم؟ آیا بی ریاضیات کار این جهان سامان نمی گیرد؟ ریاضیات در علوم پایه چه نقشی دارد؟ ریاضیات یعنی کشف قانون‌های حاکم بر طبیعت، نظم بخشیدن به آنها و پیدا کردن راه درست استفاده از آنها برای بهتر کردن زندگی جامعه انسانی. میپذیرم که این تعریفی کلی و تا حد زیادی مبهم است و میتوان آن را مثلا برای تعریف هر دانشی و حتی دانش به مفهوم عام آن به کار برد. ولی بی تردید شما هم قبول دارید که هر موضوع و هر مفهومی هرچه ساده تر و بدیهی تر باشد، دستیابی به تعریف آن دشوارتر است. درباره این گونه مقوله ها میتوان صحبت کرد، میتوان مثال آورد، میتوان اثرهایی را که اینجا و آنجا از خود باقی گذاشتم نشان داد، ولی نمیتوان تعریف جامع و راده ای از آنها بیان کرد. هیچ دانشی بی نیاز از ریاضیات نیست. حتی دانش های مثل تاریخ و روانشناسی که به ظاهر خیلی دور از ریاضیات به نظر می آیند. مرا ببخشید، باید بگویم ریاضیات همان چیزی است که هر کسی در هر دورانی از تاریخ بسته به درک خود، بسته به آشنایی خود با دانش زمان و بسته به موقعی که در آن قرار گرفته است، آن را ریاضیات می داند. ریاضیات هرگز از بشر جدا نبوده است و تاریخی به قدمت تاریخ جامعه های انسانی دارد. انسان از ساده ترین و عادی ترین کارها مثل شمردن گام ها تا پیچیده ترین آنها مثل پیاده شدن بر سطح کره ماه با ریاضیات سر و کار دارد. ریاضیات نتیجه مستقیم عقل انسانی است و خود موجبی برای عقلانی تر شدن انسان است. ریاضیات زاده نیاز است و در عین حال نیازهای زندگی انسانی را برطرف می کند. ریاضیات از این سبب که از طبیعت الهام می گیرد به دانشهای تجربی نزدیک است و از این سبب که با تخیل و احساس درونی و ذهنی سر و کار دارد به هنر نزدیک می شود. و شاید به تقریب بتوان گفت که ریاضیات پلی است که هنر را به دانش مربوط می کند. ریاضیات در جلوه واقعی خود همچون هنر زیبا، شوق‌انگیز و شخصی است و همچون دانش‌های تجربی زندگی ساز، آموزنده و تکامل دهنده است. هنر با روح و احساس و درون آدمی سر و کار دارد و دانش‌های تجربی با طبیعت و جامعه و بیرون انسان و ریاضیات با هر دو. دانش‌های تجربی محدوده تنگ مکان را می‌شکافند و به میدان‌های تازه و ناشناخته بیرون از حصار دید نفوذ می‌کنند. هنر در جهت لطف بخشیدن به زندگی و شکافتن درون پیچیده آدمی تلاش می‌کند و ریاضیات در هر دو سو. دانشمند به نامتناهی بودن جهان هستی می اندیشد و هنرمند به ابدیت زمان و ریاضیات به هر دو. دانشمند تا ژرفای کهکشان ها فرو می رود و در جستجوی راهی برای تسلط بر مکان است. هنرمند زمان را در می نوردد و مثلا با یک آهنگ موسیقی فریاد دردمندانه هزار سال رنج و تلاش آدمی را در چند دقیقه متبلور می کند و در برابر شما قرار می دهد و ریاضیدان به هر دو بعد مکان و زمان و به هر دو سوی بیرون و درون نظر دارد. ریاضیات از یک سو دانش است و همچون همه دانش ها متکی بر عقل و خرد آدمی و ریاضیات در عین حال هنر است و همچون همه هنرها درون شکاف و متکی بر احساس و عاطفه و تخیل آدمی. هر انسانی، حتی انسان هزاران سال پیش، گاه بر خرد خود تکیه می کند و گاه خود را به موج جوشش احساس می سپارد و بنابراین در هر حال با اندیشه ریاضی همگام است. و بالاخره باید بگویم که ریاضیات در علوم پایه نقش مرکزی دارد. شاید بهتر باشد بگویم ریاضیات خدمتگزار همه دانش هاست و هیچ دانشی بدون یاری این خدمتگزار نمیتواند امید به پیشرفت داشته باشد. آقای شهریاری، جنابالی که در تاریخ ریاضیات هم چیر دست هستید، می توانید به ما بگویید که آدمی از چه زمانی به دریافت مفاهیم مجرد و انتزاعی ریاضی توفیق یافت؟ گرایش به انتزاع از ویژگی های آدمی است و همیشه با او بوده است، چه در عمل و چه در اندیشه. وقتی انسان قارنشین دیواره سنگی قار را با تصویرهای از گوزن پر می کرد، وقتی انسان جنگل نشین برای پیدا کردن راه برگشت درختان مسیر خود را نشانه گذاری می کرد، یا وقتی در سرزمین ایلامی ها 5 یا 6 هزار سال پیش در جنوب غربی ایران یال افراشته را نشانه اسب نر و یال خابیده را نشانه اسب ماده قرار دادند، در واقع با جدا شدن از پدیده های عینی و با توسل به نمادها و نشانه ها به جای آنها دست به انتزاع می زدن. عدد نویسی و به طور کلی خط مرحله بالایی از انتزاع است. در زبان‌های باستانی و حتی در زبان برخی قبیله‌های استرالیایی و آفریقایی امروز، مثلا برای 3 درخت واژه‌ای دارند و برای 3 آدم واژه‌ای دیگر. در مرحله‌ای از تکامل اندیشه که انسان توانست وجه مشترکی بین 3 درخت و 3 آدم پیدا کند و بفهمد در هر 2 جا با 3 سر و کار دارد، یکی از عمیق‌ترین و جدی‌ترین پیشرفت‌ها انجام گرفت. یعنی تعداد و کمیت از سایر ویژگی‌های پدیده‌ها جدا شد و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. انتزاع خاص ریاضی نیست. ما درخت سیب یا درخت صنوبر داریم، ولی چیزی به عنوان درختی که هیچ درخت خاصی نباشد نداریم. مفهوم درخت یک مفهوم انتزاعی است، همانطور که مفهوم رنگ یک مفهوم انتزاعی است. انتزاع ناشی از مشاهده، تجربه و عمل است. ما به بعضی از مفهوم‌های انتزاعی چنان عادت کرده‌ایم که درباره آنها بدون تردید صحبت می‌کنیم. مفهوم زمان یکی از این گونه انتزاع‌هاست. نه قابل تعریف است و نه قابل دیدن یا لمس کردن، ولی بر تمامی وجود ما و زندگی ما حاکم است. از روزها و ساعتها صحبت میکنیم بدون اینکه درباره قراردادی بودن آنها حتی بیاندیشیم. تنها تفاوتی که انتزاعهای ریاضی با دیگر انتزاعها دارند تخصصی تر بودن آنهاست. در واقع ذهن آدمی تنها وقتی میتواند با مفهومی انتزاعی خوب بگیرد که با آن کار کند، با آن بیاندیشد و از آن برای رفع نیازها به معنای عام خود استفاده کند. و الا انتزاع ریاضی با دیگر انتزاعها در ماهیت خود هیچ تفاوتی ندارد. آقای شهریاری، بیشتر مردم حتی تحصیل کردگان ما ریاضیات را دانشی مجرد و انتزاعی، یعنی جدا از زندگی روزمره و بیفایده می دانند. واقعا ریاضیات با زندگی روزمره آدمیان پیوندی ندارد؟ خود جنابالی چرا این همه دلباخته ریاضیات هستید؟ شما چه بخواهید و چه نخواهید، همه جا و همه جا با ریاضیات سر و کار دارید. ریاضیات تمام زندگی ما را پر کرده است. زندگی یعنی چه؟ بیشک با من موافقید که زندگی یعنی تلاش برای بهتر شدن روابط اجتماعی و انسانی. زندگی یعنی مبارزه در راه زدودن رنج و اندوه هزاران ساله آدمی. زندگی یعنی از بین بردن آنچه شایسته نام انسان نیست و رهاندن انسان از قید بردگی و اسارت. زندگی یعنی تلاش برای حذف کارهای سیاه، از نوع کار در دالانهای خفه معادن طلا و زغال سنگ و سپردن آنها به دست ربات‌ها. زندگی یعنی کوتاه کردن فاصله ها، تسلط انسان بر هوا و دریا و سیاره ها و حتی ستارگان دوردست. زندگی یعنی تلاش برای شکستن طلسم ناتوانی های انسان، فرو ریختن حصارها و تنگناهای انسان امروزی. و مگر این وظیفه بزرگ را می توان بدون شناخت قانون های حاکم بر طبیعت و جامعه انجام داد؟ و مگر بدون ریاضیات می توان حتی یک گام برای رسیدن به این شناخت برداشت؟ ولی ریاضیات فایده جنبی دیگری هم دارد. ریاضیات با منطق و استدلال، یعنی با عقل و خرد آدمی سر و کار دارد. کسی که با ریاضیات کار می کند یاد می گیرد که منطقی باشد، از حق و انصاف دور نشود، درباره هر نظری و هر اندیشهی ولو در ابتدا با آن موافق نیست بیاندیشد، همه حقها را متعلق به خود نداند، در برابر نظرهای مخالف تحمل داشته باشد و حتی از آنها چیزها بیاموزد. و مگر ما از یک انسان واقعی چه انتظاری داریم؟ به گمان من هر کس مخلصانه به ریاضیات بپردازد دلباخته آن می شود. دلیل این دلباختگی را هم نه در دلباختگان که در جاذبه و زیبایی خود ریاضیات باید جستجو کرد. از تاریخ ریاضیات در جهان به ویژه در ایران برای ما حرف بزنید. آیا کشور ما و دانشمندان ما به راستی می توانند صفحاتی از این تاریخ را به خود اختصاص دهند؟ درباره تاریخ ریاضیات و سهم ایرانیان در تکامل ریاضی تنها به یک نکته اشاره می کنم. اعتقاد من این است که هنوز تاریخ ریاضیات به درستی تجزیه و تحلیل نشده است. کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ ریاضیات نوشته شده یا تنها شامل زندگی‌نامه و سیاهه نوشته‌های ریاضیدانانند یا در آنها منطق تکامل ریاضیات به صورتی مبهم و گاه نادرست بررسی شده است. این درست است که پیشرفت ریاضیات بستگی مستقیم با نظام اجتماعی حاکم ندارد و مثلا نمی‌توان از ریاضیات دوران بردهداری یا ریاضیات دوران فئودالی صحبت کرد، ولی نظام اجتماعی در شیوه ارائه ریاضیات در میزان گسترش آن و در جهتگیری آن اثر می‌گذارد. یک مثال می‌تواند منظور من رو روشن کند. در قلمرو حکومت ایلامی‌ها و در سرزمین بین‌النهرین نظام بردهداری دولتی حاکم بود و جباران خودکامه تنها فرمان می‌دادند و مردم، حتی آنها که برده رسمی نبودند، جز اطاعت محض چاره دیگری نداشتند. این روحیه زمان در نوشته‌های ریاضی ایلامی‌ها و بابلی‌ها هم اثر گذاشته است. ریاضیدانان زمان گرچه برای حکم‌ها و دستورهای ریاضی خود استدلال‌هایی داشتند، ولی ضرورتی نمی‌دیدند که آنها را در نوشته‌ها و آموزش‌های خود منعکس کنند. نوشته‌های باقی مانده از این دوران پر است از جمله‌هایی مثل چنین کن یا چنین خواهد شد و از اینکه چرا باید چنین کرد و چرا چنین خواهد شد خبری نیست. نظام فرماندهی و فرمانبری بر روش آموزش ریاضی هم اثر گذاشته بود. نظام اجتماعی یونان باستان هم بر اساس بردهداری استوار بود، ولی نه بردهداری خشن و بیرحم دولتی، بلکه بردهداری خصوصی. بردهدارها و اشراف جامعه یونانی آزاد بودند و همینان بودند که به کار فلسفه و دانش می پرداختند. آزادها در برابر یکدیگر خود را صاحب حق می دانستند و در محدوده تنگ دموکراسی یونان می توانستند اظهار نظر کنند و با هم به مخالفت برخیزند. البته در این دموکراسی محدود حتی آزادها هم نمی توانستند در برابر اعتقادها و درخواستهای اشراف سخنی بگویند، وگرنه همچون سقراط ناچار به نوشیدن جام شوکران می شدند. یا همچون ارسطو برای اینکه جنایت دومی اتفاق نیفتد ناچار از ترک آتن بودند. با وجود این همین آزادی نسبی نسبت به سرزمین‌های ایلام و بابل تأثیر خود را بر آموزش ریاضی گذاشت و ریاضیات را به مسیر منطق و استدلال انداخت. نوع خاص بردهداری یونان باستان از جهت دیگری هم نقش خود را بر پیشرفت ریاضی حک کرده است. جامعه آزاد یونان از کارهای عملی پرهیز میکرد. هر گونه کار عملی مخصوص برده ها بود و آزادها تنها میبایستی درباره مسائل ذهنی و درونی بیاندیشند و به همین مناسبت حتی دانشهای عملی و کاربردی را هم خار میشمردند. در این زمینه تنها ارشمیدس استثناست که آن را هم باید در شرایط زندگی او جستجو کرد. در یونان باستان هندسه تا درون هندسه عالی پیش رفت، ولی حساب و جبر که به درد عمل و رفع دشواری های عملی میخورد در واقع حتی به وجود نیامد. با وجود این ریشه خطای مورخان ریاضی را باید در جای دیگری یافت کرد. مدت هاست که ریاضیات را تنها به معنای ریاضیات نظری به رسمیت میشناسند و دوره های تکامل ریاضیات را به دوره آگاهی های نخستین، دوره ریاضیات مقدماتی، دوره ریاضیات با کمیت های متغیر و دوره ریاضیات امروزی تقسیم کردند و ریاضیدانان بزرگ و پرنفوذی همچون کولموگوروف بر آن سهه گذاشتند. در این تقسیم بندی ریاضیات کاربردی و در نتیجه دوره های بزرگی از تکامل و پیشرفت ریاضیات به فراموشی سپرده شده است. چون این برخوردی با تاریخ تکامل ریاضیات موجب می شود که بعد از اشاره نسبت به آگاهی های ریاضی مصر و بابل قدیم و البته حتی بدون ذکر نام ایلامی ها پیدایش ریاضیات را به یونان باستان نسبت دهند و سپس با چند سطر اشاره اندک به ریاضیدانان خاور که به طور عمده ایرانی بودند خود را به رنسانس برسانند و سرانجام با شرح مفصل کار ریاضیدانان صده‌های اخیر اروپا کتاب خود را به پایان برند و نتیجه بگیرند که ریاضیات در اروپا زاده شد، در آنجا رشد کرد و در همانجا به سطح بالای کنونی رسید. دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی در این تحلیل تاریخی نقشی جز حفظ میراث ریاضیات یونانی نداشتند و این اروپاییان بودند که بعد از گذراندن دوران سیاه صده‌های میانه توانستند آن را باز یابند و تکامل دهند. ولی به نظر من واقعیت چیز دیگری است. حقیقت این است که دوره‌های پیشرفت ریاضیات به تناوب از مرحله کاربردی به نظری و از مرحله نظری به کاربردی گذشته است. البته این به معنای آن نیست که در دوره تسلط ریاضیات کاربردی خبری از ریاضیات نظری نبوده است یا در دوره تسلط ریاضیات نظری به هیچ جنبه‌ای از کاربردهای ریاضیات توجه نشدند، بلکه منظور این است که در هر دوره یکی از دو عنصر نظری و کاربردی حالتی مسلط داشته است. دوران پیش از یونان باستان در اساس دوران ریاضیات کاربردی است که در ضمن زمینه را برای پدیدار شدن ریاضیات نظری یونان باستان فراهم کرد. بعد از فرو ریختن مکتب‌های ریاضی یونان و اسکندریه دوباره دوره ریاضیات کاربردی منتها در سطح بالاتر و کاراتر فرا می‌رسد که در واقع دوره اعتلای ریاضیات در ایران است. از سده 16 میلادی نشانه های تسلط ریاضیات نظری و این بار در اروپای غربی و بر اساس کارهای ریاضیدانان ایران ظهور می کند و امروز در زمان خود ناظر نشانه هایی هستیم که باید دوره سوم ریاضیات کاربردی را آغاز کند و این همان قانون کلی نفی در نفی است که بر همه قانون های تکاملی طبیعت و جامعه حکومت میکند. دوره دوم ریاضیات کاربردی که از پایان سده 8 و آغاز سده 9 میلادی شروع میشود و با سده 15 میلادی پایان مییابد، به جز در اندک موردهایی به طور کامل در سرزمین ایران جاری بوده است. از بنو موسا و خارزمی شروع میشود، سپس به فارابی و ابن سینا و بیرونی و کرجی و ابوالوفا میرسد. نام‌های بزرگی همچون خیام و خواجه نصیرالدین طوسی را در بر می‌گیرد و سرانجام با درخشش فروغ جمشید غیاث‌الدین کاشانی به اوج خود می‌رسد. در این دوره نه تنها از ریاضیات نظری یونان و اسکندریه و ریاضیات نیمه نظری نیمه کاربردی هند به طور کامل استفاده شده است، بلکه به خاطر حل مسئله های عملی خود ریاضیات نظری هم غنی تر شده است و الگوریتم های بسیاری شکل گرفته است. همین واژه الگوریتم که به معنای یافتن روش کلی حل است از نام الخوارزمی گرفته شده است. واژه جبر که امروز در تمامی جهان و به همین صورت به شاخه‌ای از ریاضیات گفته می شود، از کتاب الجبر المقابله خوارزمی برداشته شده است. عدد نویسی امروزی اگرچه در هند کشف شد، به وسیله ایرانیان تکامل یافت و از طریق ترجمه کتاب‌های ریاضیدانان ایرانی به اروپا رفت. بیشتر اصطلاح‌های مثلثات مثل سینوس و کوسینوس و تانژانت دقیقاً ترجمه واژه‌هایی است که در نوشته‌های ریاضیدانان ایرانی و به خصوص کتاب کشف‌القناع خواجه نصیرالدین طوسی به کار رفته است. در هیچ زمینه‌ای از ریاضیات محاسبه‌ای مثل حساب و جبر و مثلثات نمی‌توان قانون یا دستوری را پیدا کرد که به وسیله ریاضیدانان ایرانی کشف نشده باشد. اگر بخواهیم درباره کارهای تازه ریاضیدانان ایرانی حتی به کوتاهی صحبت کنیم، مثنوی 70 من کاغذ می شود و تنها به این جمله اکتفا می کنیم که ریاضیات ایرانی یک دوره کامل از تکامل ریاضیات را در بر می گیرد. صحبت از ریاضیات مدرن مد شده است. راستی ریاضیات جدید با آنچه ما پیرترها می‌خواندیم چه تفاوت‌هایی دارد؟ در این زمینه بیش از آنچه در واقع امر وجود دارد سر و صدا شده است. ریاضیات همیشه پیش رفته است، ولی هرگز گذشته را نفی نکرده، بلکه آن را گسترش داده و دقیق‌تر کرده است. به این مفهوم هر زمانی ریاضیات مدرن زمان خود را داشته است. جالب این است که هسته مرکزی به اصطلاح ریاضیات مدرن امروز نظریه مجموعه هاست که نه در زمان ما بلکه در سده 19 و به وسیله جورج کانتر ساخته شد. به نظر من ریاضیات قابل تقسیم به کهنه و تازه نیست. تنها روز به روز دقیق‌تر و کاراتر می شود. آقای شهریاری، به عنوان یک دوستدار هنر و ادبیات میخواهم بپرسم که درباره هنر و ادبیات چه نظری دارید؟ آیا یک ریاضیدان باید مثلا با آثار حافظ و مولوی و سعدی و دیگران هم آشنا باشد؟ آدم‌های تک‌بعدی نه خودشان زندگی درونی شایسته‌ای دارند و نه میتوانند معلم زندگی دیگران باشند. جهان پیرامون ما هم جهانی ریاضی است، هم جهان فیزیکی و هم جهان فلسفی و هنری. وقتی از گذشته انسان و سرنوشت آینده او صحبت می‌کنیم، اگر تنها به یک جنبه از فعالیت‌های درونی و بیرونی او بپردازیم و مثلا بگوییم از ابزار ساده سنگی آغاز کرد و به سفینه‌های فضایی و ماهواره‌ها رسید، به جایی نمی‌رسیم. برای اینکه گذشته و حال انسان را بشناسیم، باید با همه جنبه‌های گوناگون مبارزه درونی و بیرونی او آشنا شویم. باید دردهای او را احساس کنیم، مقابله او را با ستم و بیداد ببینیم و در عین حال به روح عالی انسانی او پی ببریم که با وجود همه مانع‌ها، چه قهر طبیعت و چه ظلم زورمندان، توانسته است به این درجه والا از دانش و هنر برسد. ریاضیدانی که جز رابطه ها و قانون های ریاضی به چیز دیگری کار ندارد، به دسته و محور مکانیکی ماشینی میماند که تنها میتواند وسیله معینی را با اندازه و وزن معین را از جایی به جای دیگر منتقل کند و و البته این شایسته یک انسان نیست. ریاضیدان نه تنها باید با هنر و ادبیات آشنا باشد، بلکه باید به این آفریده‌های زیبای روح انسانی عشق ببرزد. و نه تنها هنر و ادبیات، ریاضیدان باید به تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی علاقمند باشد، موسیقی را دوست داشته باشد و از شعر خوب هم لذت ببرد، کوتاه سخن انسان باشد. بدون این یک ریاضیدان حتی ریاضیدان هم نیست. گفته می شود که سطح معلومات ریاضی در میان دانش آموزان ایرانی به هر حال بالاتر از آن است که نزد دانش آموزان آمریکایی می بینیم. آیا به راستی چنین است؟ بله، به خصوص در مقایسه با برنامه‌های ریاضی آمریکا، کانادا و استرالیا. ولی در قیاس با کشورهای اروپایی کاملاً اینطور نیست. باید به این هشدار توجه کرد که ریاضیات دانشی زنده است و به جلو می رود. اگر دائما در برنامه های آموزشی خود تجدید نظر نکنیم و اگر مرتبا ریاضیات دبیرستانی را غنی‌تر و زنده تر نسازیم، به زودی این برتری نسبی دانش آموزان خود را از دست خواهیم داد. جناب عالی روزگاری سردبیر مجله آشتی با ریاضیات بوده اید. مفهوم نهفته در این نامگذاری قهر با ریاضیات است. آیا به راستی جامعه علمی و روشنفکری ایران با ریاضیات در حالت قهر هستند؟ چرا؟ آشتی با ریاضیات را از فروردین 1356 آغاز کردم. در آن زمان حتی یک نشریه ریاضی منظم در ایران منتشر نمی شد. به نظر می رسید که هیچ کس به فکر ریاضیات نیست. از طرف دیگر جوانان ما با گرایش روزافزونی به ریاضیات رو می آوردند. گردانندگان مملکت با ریاضیات قهر کرده بودند، نه جوانان ما. زمانی رسید که از من خواستند از نام آشتی دست بردارم و من اطاعت کردم و به جای آن نام آشنایی را گذاشتم. 15 سال است که این مجله را بدون وقفه، به جز یک سال وقفه اجباری، منتشر می کنم و با همه دشواری های آشکار و پنهان آن می سازم. هنوز امتیاز رسمی آن را به من ندادند، ولی چنان به آن دل بستم که این گونه دشواری ها نتوانست بس مانعی برای انتشارش باشد. جناب شهریاری، شما عمری مستقیم و غیر مستقیم معلم فرزندان ایران زمین بوده اید. آیا همین حرفه را به جوانان امروزی هم توصیه می کنید؟ چه باید کرد که قبیله معلمان در این سرزمین به آن ارج و مقامی که در خوره ایشان است برسد؟ من معلمی را دوست دارم. آنقدر دوست دارم که گمان می کنم هیچ حرفه دیگری نمی تواند از نظر شایستگی با آن برابری کند. از زمانی که در 15 سالگی در حالی که خودم سال سوم دوره اول دبیرستان را می گذراندم معلم حساب و هندسه کلاس پنجم دبستان شدم تا به امروز هرگز از معلمی جدا نبودم. مگر در فاصله هایی که به اجبار در گوشه دور از کلاس به سر بردم. ولی با کمال تأسف در روزگار ما و در همه جهان معلمان که به قول یک فیلسوف آلمانی زحمت کشترین قشر روشن فکرانند کمتر طرف توجهند. زندگی آنان خوب نمی گذرد. اغلب خانه بدوشند. دستشان از نعمتهای زندگی دور و روح و ذهنشان آشفته و ناآرام است و طبیعی است که داوطلب شغل معلمی زیاد نباشد. برخی به ناچار و برخی دیگر برای گذرانه زندگی دانشجوی خود معلمی می کنند. و این با وظیفه سنگین آنان سازگار نیست. معلم باید آرامش خیال داشته باشد، دانش آموزان خود را بشناسد، محرم راز آنان باشد و این تنها زمانی ممکن است که دست کم زندگی او و خانواده‌اش تأمین باشد. در شرایط امروزی معلمان خوب عاشقانی هستند که روح و جان و زندگی خود را فدای عشق خود می کنند. و مگر با این تعداد اندک می توان پاسخگوی اشتیاق رو به تزاید جوانان به دانش و معرفت بود؟ استاد، این روزها چه می کنید؟ گویا خلوت گزیده اید. خلوت نشینی به نحوی به من تحمیل شده است و الا می دانم که هر انسانی در برخورد با انسانهای دیگر می تواند رشد کند و بشکفد. و اما این روزها برای این که از معلمی جدا نشوم، چند ساعتی را در دبیرستان فیروز بهرام درس می دهم. تنها یک درس و در یک کلاس. هفته یک بار هم چند ساعتی را با همکاران خود در ماهنامه چیستا می گذرانم و بقیه هفته را در منزل قلم می زنم، در حدی که ساعتهای شبانه روز اجازه می دهد. آقای شهریاری، به خاطر این گفتگوی صمیمانه از شما متشکرم و اجازه می‌خواهم که آخرین پرسش خود را مطرح کنم. در آستانه 66 سالگی زندگی را چگونه تعریف می‌کنید؟ حاصل این همه جوش و خروش و دویدن‌ها و افتادن‌ها و برخاستن‌ها چیست؟ من از گذشته خود راضیم. سعی می‌کنم از خود راضی نباشم، ولی از خودم ناراضی نیستم. هرگز نخواستم به جای کس دیگری باشم. بسیار پیش آمده است که نگران و حتی وحشت زده شدم. نگران از سرنوشت همسر و فرزندانم و وحشت از اینکه نتوانستم با معیاری انسانی شوهر خوبی برای همسرم و پدر خوبی برای فرزندانم باشم. ولی این احساسها اغلب زودگذر بودند و دوباره با همه توانم کارم و هدفم را دنبال کردم. همیشه در شاهراه نبودم. گاه و اغلب به بن‌بست رسیدم. برگشتم و کوچه و راه دیگری را امتحان کردم. زندگی را هم جز همین تلاش و پیگیری نمی دانم. هر کس هرچ از دستش برمی آید می کند. هرگز طعم بدبختی را نچشیدم و همیشه خودم را خوشبخت دیدم. چرا که دوستان بسیار خوب و انسانی دارم که اغلب بیش از آنچه شایسته آن باشم به من محبت می کنند. خانواده فداکار و سخت کوش دارم. و خودم اگرچه ممکن است چندان کارساز نباشد، در مرز توانم تلاش کردم. و مگر خوشبختی جز این است؟
خیلی ممنون از گیتی به خاطر ضبط این برنامه نسبتاً طولانی که البته ما خلاصش رو اینجا پخش کردیم و مسلماً ضبط کردنش خیلی زمان برده. خیلی از گیتی ممنون، هم به خاطر ضبطش و هم به خاطر اینکه به ما اجازه این رو داد که از برنامهش استفاده کنیم.
بله، و من خودم این مصاحبه رو چندین بار گوش کردم و هر دفعه واقعا لذت بردم ازش، هم از شنیدن داستان زندگی استاد شهریاری که خیلی جالب هست و خیلی درس‌ها برای یاد گرفتن داره، و هم از نکات خیلی زیبایی که ایشون در مورد ریاضی گفت، مثلا در مورد تعریف ریاضیات و همچنین مفهوم انتزاع و به علاوه نقش ریاضیدانان ایرانی در تحول ریاضیات در دنیا، که اینا همه برای من خیلی جالب بود.
بله، استاد شهریاری علاوه بر این که چیره دست هستن در زمینه ریاضیات، از محققان بزرگ تاریخ ایران و مخصوصا تاریخ علم ریاضی در ایران هستن.
بله، من خودم یادم به سر کلاس اتفاقا ایشون هر چند وقت یه بار داستان یکی از این ریاضیدان‌ها رو برای ما تعریف می‌کرد. من مشخصا داستان زندگی اواریس گالوا و ارنست آبل رو یادم هست که هر دو در جوانی هم اتفاقا فوت کردن، و یادمه که این داستان‌ها رو برای ما استاد شهریاری تعریف کرد و برای ما خیلی جالب بود در اون زمان.
من هم چند تا از سخنرانی‌های استاد رو شنیدم که بیشتر در مورد تاریخ علم ریاضی در ایران بوده. خیلی خیلی تحقیقات جالبی انجام داده بودن و سخنرانی‌ها خیلی خیلی جالب بودن.
خب قبل از اینکه مصاحبه رو بشنویم، من یک سوال طرح کردم که گفتم سوالی بود که روز اول در ابتدای جلسه کلاس جبر سوم ریاضی این سوال استاد شهریاری برای ما طرح کرد. از ما پرسید که x بزرگتره یا x2. خب اگر که فکر کردین به جوابش، امیدوارم که جواب درست رو پیدا کرده باشین. فرنگیز، شما فکر کردی به جواب؟
منم یکم فکر کردم.
میدونی جوابو؟
فکر میکنم میدونم.
خب چیه جواب بگو؟
خب جوابش بستگی داره به x. اگه بزرگتر از 1 باشه یا کوچکتر از 0 باشه، x رو بزرگتر میشه. اگه بین 0 و 1 باشه، x رو کوچکتر میشه. اگه مساوی 0 یا مساوی 1 باشه برابر میشه. درسته؟
بله، این جواب دقیق مسئله است، ولی فکر کنم تو هم قبول داری که خیلی جوابش بدیهی نبود، یه مقدار نیاز به فکر داشت.
بله درسته، البته من فکر کنم حتی سوالات بدیهی هم آدم بهتره که دقت کنه و با دقت جواب بده، چون معمولا سوال بدیهیه که آدم توی جوابشون اشتباه میکنه.
خب حالا قبل از اینکه برنامه‌مون رو به پایان ببریم، من به شما قول دادم که یک مسئله دیگه هم که استاد شهریاری در امتحان ریاضی سدس اول برای ما طرح کرده بود برای شما بگم. این مسئله خیلی صورت ساده‌ای داره، یعنی انقدر صورتش ساده است که آدم باورش نمیشه که این یک مسئله امتحان به نظر بیاد. سوال اینه: بین دو تا عدد 17 به توان 14 و 31 به توان 11 کدوم بزرگتره؟ همین. یه بار دیگه تکرار میکنم: بین دو عدد 17 به توان 14 و 31 به توان 11 کدوم بزرگتره؟ که البته طبیعتاً باید استدلالم بیارید برای حل که چرا یکی از اون یکی بزرگتره.
خب بعد جوابو کی بهمون میگی؟
خب جوابو که البته برنامه دیگه داره تموم میشه، بهش فکر بکنید. اگر که چند نفری حداقل جواب رو در بخش کامنت های وبسایت رادیو کالج باگ بنویسن، من بعدش جواب صحیح رو در همون بخش کامنت خواهم نوشت، یعنی در برنامه 113.
خب پس منتظر جواب هاتون به این مسئله هستیم. علاوه بر اون در مورد برنامه‌های ما پیشنهاد، انتقاد، هر چه دارید لطف کنید در قسمت کامنت‌های وبسایتمون که آدرسش هست www.radiocp.com بنویسین، و یا اگه دوست دارین به آدرس ایمیل برنامه برامون بفرستین.
آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com
و شماره تلفنی هم که میتونید پیغام هاتون رو به صورت شفاهی برای ما بگید هستش 301-867-3131.
خب با تشکر از توجه شما به این برنامه و بار دیگه با تشکر از گیتی به خاطر لطفی که به ما کرده بود و اجازه داد که این برنامه رو ما استفاده بکنیم در برنامه رادیو کالج پارک، و همینطور با آرزوی سلامتی برای استاد شهریاری این برنامه رو به پایان میبریم.
شاد و پیروز و سربلند باشید.
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
گیتی،
فرنگیز،
افشین.